أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وقتی که قرض میدید به یک انسان، به یک مؤمن، خدای متعال میفرماد به خدا دارید قرض میدید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، میگه کیه به خدا قرض الحسنه بده؟ میگن خدا که نیاز نداره. میگن اون قرضی که به مؤمن میدید در واقع دارید به خدا میدید. خدای متعال میگه به من دارید میدید. این کمک به مسجد فکر میکنم یه درجه بالاتر از قرض به مؤمنه. این دیگه کمک به خانه خداست. این شنیدم حالا گفتن از پارسال هم یه مقدار مقروض هستند و مدیونی خوب نیست. یه عزیزانی وضع مالشون خوبه، نیاز نباشه که اصلا تو جمع هم اعلام بکنن. اینو جزء خانه خودتون بدونید. مسجد خانه خداست، با خدا معامله میکنید و بدون این کسی متوجه بشه این دیون رو ادا بکنید. اصلا برکت در زندگیتون هم ایناست، وقتی اعتماد دارید به اینکه بالاخره مسجد بدهی هایی داره، بدهی ها بگید ما اصلا همیشه ما میدیم. فرض بفهم، من الان نمیدونم، اما مثلا فرض کنید مایع میخوان برای شستن دست و صورت، بعد میخوان وضو بگیرن. نید چقدر ارزشمنده کسی همین رو بگید من دوره سال تهیه میکنم. یعنی تمام عزیزانی که میان اینجا بالاخره به نحوی عبادت خدا رو میخوان انجام بدن، دارد کمک میکنه غیر مستقیم به اینها و همچنین خادم اینجا و مباحث دیگری که حالا وجود داره. خدا انشاءالله برکت بده به مال و زندگیتون، خطرها رو از زندگیتون دور بکنه که نیاز نباشه در جای دیگه خرج بکنی. ما در بحث غیرت صحبت میکردیم، اونم از آیات قرآن. نمیخواستم زیاد یه اندازه طول بدم، منتها بعد به ذهنم رسید چون ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه، خوبه هرچه ما صدها آیه قرآنم بخونیم بهتر از اینه که خودمون حرف بزنیم، کلام الهی رو بگیم و بگیم انسان غیرتمند مقیده که این حدود رو رعایت بکنه. ما تا حالا 40 موردش رو گفتیم. 41 اعتصام به حبل الله. قرآن میفرماد واعتصموا به حبل الله جمیعا. این آیات هم همش از سوره آل عمران دارم میخونم. انسان غیرتمند تا میلت خدای متعال میگه چنگ بزن به ریسمان، ریسمانی که شما رو وصل به خدا میکنه، چنگ میزنه. آدمی که کم غیرت شل و اون که بی غیرت اصلا تمسک نمیکنه، فرمان خدا رو زیر پا میگذاره. حالا حبل الله هم تفسیر به قرآن شده که ریسمان بین ما و خداست، و هم تفسیر به ولایت امیرالمومنین و 11 فرزندشون علیه السلام شد. میگه این ولایت باید مایه وحدت شما باشه. همه تون چنگ بزنید، همه تون ولی خودتون رو این 12 امام بدونید. متاسفانه همون چیزی که خدا دستور داد الان ببینید بین مسلمان ها سر همین ولایت اختلاف. پس خدای متعال درست بیان کرد، او میدانست که یه عده اختلاف دارن، حتی انبیای گذشته هم ما داریم که توصیه به ولایت امیرالمومنین علیه السلام میکرده، که یه نمونهش سنگی که الان در انگلستان در موزه انگلستان هست، این خیلی سنگ تاریخی ارزشمندیست و حضرت داوود علیه السلام رو سنگ کنده کاری کرده و توصیه کرده به اینکه هر کس امیرالمومنین علیه السلام رو درکت زمانشون رو باید تبعیت از ایشون بکنه. پس انبیای گذشته هم میدانستن که اختلاف سر جانشینه، والا اولا این بود که اول توصیه به خود پیامبر بکنه، بگید آخرین پیامبر که مقدم بر همه انبیا هستن. اما میدونستن که یه عده شیطنت تو وسیع میکنن. قرآن هم حبل الله معرفی کرد، این آیه 103 از آل عمران. همچنین انسان غیرتمند، غیرتمند در امر به معروف و نهی از منکره، که وقتی میبینه یک معروفی انجام نمیشه یا یه منکری، مثلا کسی داره علنی روزه میخوره، ناراحت میشه. اما این ناراحتی ها لازم نیست بروز بده دا، این که میگیم ناراحت میشه این تو درونه که غیرت گفتیم اول تغییره بعد تغییره، مجموعه این تغییر و تغییر رو بهش غیرت میگه. اول متغیر میشه، نگران میشه که چرا این آقا داره روزه میخوره، بعد هم اقدام به تغییر میکنه، یعنی جلوی منکر رو میگیره. اما چطوری؟ گاهی با مهربانی باید بگیم، بگه ماه مبارک شما، مگه بدنتون سالم نیست؟ با یه بیان خاصی، حالا باید بینید کمترین چیزی که طرف رو باز می‌دارد از منکر چیه، نیاز نیست داد بزنه تندی بکنه، اون تغییر تو درونه که نباید بی تفاوت باشه، که میگیم بی غیرتی. هم آیه 104 و هم آیه 110 از این سوره مربوط به همین بحث، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یا کنتم خیر امته. 43، انسان غیرتمند جاسوسی برای دشمن نمی کنه، یعنی اسرار مملکت رو نمیرد به دشمن بگه. برای حالا یه مقدار پول که بهش میدن، دیدید که الان هم میشه وجود داره، و چند سال پیش وزیر خارجه آمریکا گفت ما جاسوسای تو ایران داریم که به زبان ایرانی حرف میزنن، خواست بگه خارجی نیستن، خود ایرانی ها اومدن برای ما جاسوسی میکنن. چقدر بده، ما اینو میگیم بی غیرتی. آیه قرآن رو دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتن، بطانه یعنی همراز. دیدید بعضی هم میگه فلانی همراز منه، یعنی اسرار درونی، اسرار مگو رو به اون من میگم چون اعتماد بهش دارم، اینا میگن بطانه. قرآن میفرما لا تتخذوا بطانتن من دونکم، اونا این که دون شما هستن یعنی غیر مؤمنان رو، اینا بطانه خودتون نگیرید. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، چون این دشمنان فروگذار نمی کنن در مورد شما از هر نوع فسادی، اینو بدونید، اسرار شما رو می گیرن، هر گونه فسادی که بتخوان در مورد شما ایجاد میکنه. خبال فساد و تباهی فکری هم میگن، که بهش نفوذ فکری میگن، یعنی کاری میکنن بالاخره فکرتون رو عوض بکنن، که مثلا خواهران فکر کنن که آرایش بکنن بیان بیرون بهتره، چادر رو بگذارن کنار بیان بیرون بهتره. یعنی وضع جامعه تو بحث حجاب خیلی چیز آزرده ای شده، از بس روحانیون هیچی نگفتن. حالا از خودمون باید بگیم دیگه. خب باید از اول حرف میزدیم، حرف نزدن. اون وقت هم که اومدیم حرف بزنیم، بعضی ها گفتن چقدر ایشون حساسه رو اینو که. حالا به خود من گاهی میگن میگن ایشون حساسه رو بس حجاب. من حساس نیستم، من دارم جامعه رو نگاه میکنم، باید فساد جامعه رو بگم. وقت که بینم سرقت زیاد شد، خب حساس میگم رو سرقت. اما الان شما پا رو بذارید تو خیابون، اولین منکری که بینید به من بگید چیه. حساسیت رو کم نکنیم، این بی غیرتیه که من بخوام کوتاهی بکنم هیچی نگم. بگم چون جامعه اینطور شده من برخلاف جامعه حرکت نکنم. یا یه عزیزی بگه که مثلا بیاد نظر دین رو عوض بکنین. هفته گذشته یه صحبت تو این که میگم مگه نظر دین دست منه؟ خدا نکنه که من بخوام رو هوای نفس، بخوام رو خواهش مردم بخوام حرف بزنم. این که عدالت دیگه من ندارم دیگه. شما میخواید به عدالت ما اعتماد بکنید؟ من خارجی که اومدن اینجا، تنها ایرادی که به انقلاب ما گرفتن بحث بدحجابی بود دیگه. این که حرف من نیست که. لبنانی ها اومده بودن اینجا و جلسه ای با هم داشتیم، تنها ایرادی هم نگرفتن. گفتن آخه این انقلاب شما دارید، این چه وضعیت. عراقی هم همینطور، بعض عراقی که اینجا اومده بودن جلسه داشتین، خصوصی به ما ایراد میگن. میگه آقا یکشون میگفت شما میای کربلا نجف اونجا میبینی همچین نیست، چرا اینجا همچینه؟ خب وقت بعضی دوستان خود ما، هم لباسی های خود ما که سخنران هم تو سطح شهر، تو عمرتون یک بار هم سراغ ندارید که از لفظ چادر استفاده کرده باشه. چیه این؟ دلیلشو بگن دیگه. من میدونم دلیلش چیه. دلیلش تبعیت کردن از شنونده هاست. میخوام دن اونا چی میخوان؟ میخوان پا منبرشون شلوغ باشه. عذرخواهی میکنم من چون اسم نیوردم، توی بذارید سریع بگم چی. خب بله، منم بلدم، من سرم میشه اینا رو، نه اینکه نفهمم. اما حد دین کجا؟ امیرالمومنین علیه السلام هم بلد بودن به پیروانشون هیچی نگه. شما ببینید تو دشواره وقتی مردم کوتاهی میکردن، امام بهشون نهیب میزدن. اینطور نیست که رهاشون بکنن، مقصر مردمن که این کارو میکنن. خب امام هم بهشون نهیب میزن. اما اینکه امام هر چی مردم کوتاهی میکنند و دارن گناه میکنند، امام بگن شما خوب آدمایی هستید، تعریفشونو بکنن. تعریف چیه بکن؟ تبعیت از گناه مردم. وقت نتیجه این میشه دیگه. حالا نمیدونه، میگه این دشمنان لا یعلونکم خبالا، فروگذار نمی کنن، از هر فسادی که از دستشون بر بیاد انجام میده. ودو ما انتم، این دشمنان میخوان شما تو زحمت و سختی باشی. الان آقای ترامپ رو ببینید، هر چی از تحریم دستش بر اومده کرده، یعنی چیزی میشد به کلش برسد و نکرده باشه، هر چی بزنید دست انجام ده. یه بار به ملت ایران به دروغ، البته دیگه حالا مردم اینا رو فهمیدن میخندن بهش، به دروغ که ما شماره تلفن بدیم یه وقت میخوان با همون تماس بگیرن. چی اینا میگه؟ پریروز روز جمعه صبح گفت ملت ایران اینا تروریست. وقتی ملت مردم بهش اعتراض نمیکنن، بغض درونشون نشون میده. اینا میخوان شما در انت، انت یعنی سختی، نمیخواد شما باشی، نمیخواد شما متدین باشی. میدید این دینتون غیر دین عربستانه. اونجا میرن دست میدن و پولاشون هم میگیرند و شیرشون هم میدوشند و اینجا میدن شما پیرو امام حسین علیه السلامید و میگید هیهات من نزله. از این شعار اینا خیلی میترس، میگن باید ذلیل باشید. شما نمیخواد باشید. میبینن شما اینجا منتظر مصلح جهانی هستید. از این خیلی عربستان منتظر نیست. شما چون منتظر انسان صالح هستید سعی میکنید خودتون رو بسازید پاک باشید. اونا نمیخواد ما پاک باشید. میگه زنان اینطوری بیان، جوان اینطوری بیان، شراب بخورن، اعتیاد باشه، چی باشه، ای هم ترویج میکنن. اونقدر اصرار دارن رو اینا، رو منکرات خیلی اصرار دارن. چند سال پیش یکی از جاسوسای آمریکایی اومده تو ایران، تو لفافه دیگه میاند، به عنوانای دیگه میان، اما بعد که برگشت یه سخنرانی کرد تو آمریکا، گفت ما از دو طریق جوانا رو میتونیم به فساد بکشیم، یکی از فحشا به شهوت نامشروع، یکی هم از اعتیاد. وقت بعد گفته بود البته به نظر من شهوت بهتر از اعتیاده، به دلیل اینکه ما اگه خوب زحمت بکشیم مواد مخدر رو با زور ببریم تو ایران برسونیم دست مردم و معتادشون هم بکنیم، قابل معالجه هستن، میرن بیمارستان، بلکه یه دوره کمپ و این چیزا میرن، ممکنه دوره از اعتیاد دست برداره. اما شهوت اینطوری نیست. گفته بود اگر ما بتونیم یه فیلم زننده‌ای رو، یه عکسی رو، یه چی دست یه جوان بدیم بره تو حافظش، اون گفته بود، گفت حافظه دیگه قابل معالجه نیست، تو وقتی این صحنه تو حافظه یه اوست میرد گناه میکنه، جامعه رو به فساد میکشه. پس ما اینطوری بیشتر موفقیم. اگه میخواید ایران رو متلاشی بکنید از این طریق بریم جلو. انسان غیرتمند چطور میاد برای اینا جاسوسی میکنه؟ ایرانی باشه و بیاد با اینا ارتباط پیدا کنه. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. از دهانشون بغض و کینهشون مرتب آشکار میشه، اما آنچه تو سینه هاشون است خیلی بیشتر از اینه. بدونین چند برابر تو سینهشون بغض دارن، ما تو چون موانعی از بروزش هست نصفش ممکنه بروز ندن. آنچه که بروز میدن اونایی است که مانع نداشته، دیگه فحش میدن، نفرین میکنن، هر لفظ از دهنشون تربیت میذارن، خودشونو به این در اون در میزنن که ببینن چوری میتونن تحقیر بکنن ما رو. این تعبیر قرآن آیه 118 آل عمران. 44 آدم غیرتمند سرعت و مسابقه به مغفرت داره، به خصوص امشب که شب قدره، شب 21 و شب 23 باز همینطور. انسان غیرتمند سرعت میگیره به مغفرت، نه یواش یواش بره. این تعبیر قرآنه. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سرعت بگیری به مغفرت از جانب خدا، دارن میپاشن مغفرت رو به سمتتون، شما هم سرعت بگیرید برید بگیرید دیگه. من یه موقعی صحرای عرفات دیدم یه تریدی اومده بود بسته هایی رو مجانی میدادن به حاجی ها، بسته هایی که توش مثلا بیسکویتی، نمیدونم کیکی، شیری، یه چیز اینطوری بسته بنده میکردن میداد. وقت چشمم افتاد دارم یه 500 نفر کنار این تلیلی وایستادن میخواستن بگیرن تو صف دیگه نه و بوزن آجوم آورده بودن. از دور من نگاه دیدم همه دستا بالاست. من یاد شبای احیا افتادم که گاهی دستا رو بالا میگرد در خانه خدا، جدن برای مادی یا همه دستا بالاست ما. این هم از تو بار تلیلی هم تو میپاشی تو آسمان دیگه دست هر کی بعد میپرید. گفتم ببین سرعت به گرفتن، حالا کسی دستش بالا نیاره خودش محروم میشه. فقط من یه دوربین نداشتم که این عکس عقب بگیرم. خیلی صحنه جالبی بود، همه دستاوردهای 500 نفر اما با تمام وجود ها دستاورده بود برای اینکه میریزن بگیر. ما برای دینمون اگه اینا که میگم غیرت و اینه، فکر میخواد، فکر بکنیم برای دینمون بیش از این باید دست رو ببریم بالا، سرعت بگیرید به مغفرت. اسباب آمرزش براتون آماده است، خدای متعال شب قدر رو گذاشته، حسنات رو مضاعف کرده، بیش از 1000 ماهی که این عمل صالح انجام بدید شب قدر ارزشمنده. امام باقر علیه السلام فرمودند اگه خدا این کار رو نکرده بود مردم نمی رسیدن به اون هدف خلقتشون، به اون نهایت کمال دسترسی پیدا نمی کردن. حالا این اسباب رو گذاشته، میگه راه که داری میری این راه رو سوار هاپیما بشو راه برو تو این فضا. همونه، داری راه میرید اما سوار هاپیما. بعضی ها تیل عرض میکنن کل برق الخاطف. شب قدر اینطوریه، با سرعت برق حرکت میکنه. لذا یه یا الله گفتنش از 84 سال یا الله گفتن ازش بالاتره، اصلا باورش نمیاد. اما لطف خدا از گذشته برامون و داریم نزدیک میشیم به این لحظه های نورانی. قدر بدونید، شب قدر رو خوب قدر بدونید و خوب بهره ببرید و انواع خیرار هم توش انجام بدید. یعنی این کاری که دوره سال انجام بدید، عمل سالا، قرآن بخونید، صدقه بدید، دعا بخونید، گریه بکنید، خدمت به دیگران بکنید، هر چی به ذهنتون میرسه خدای متعال هم اسبابش برات فراهم میکنه. دار میدونید دیگه، اونم لطف داره به من. 45 انسان غیرتمند کظم غیظ میکند، خشم خودشو فرو مینشونه و از بدی مردم عفو میکنه. آدم بی غیرت نه، تا یکی بهش بدی میکنه برمیگرده دوتا فحشش میده، تلافی میکنه، اگه هم زورش بیشتر برسد که میزندش. زورش میرسه به خانومش مثلا اذیت میکنه خانومش، غیرت کجاست؟ یا بالعکس، حالا گاهی خانوم ها ممکنه توهین بکنن، من کاری به مرد و زنش ندارم، اما مردها بیشتر باید مواظب باشن که این نیرویی که تو بدنشون بیشتر گذاشته شده برای توهین کردن که نیست، که برای فعالیت های اجتماعیه. آیه رو دقت کنی، 134 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. داستان امام مجتبی علیه السلام میاد تو ذهنمون که این کنیزشون اومد یه ظرف آب داد دستشون که وضو بگیرن، این ظرف آب شل گرفته بود، تا دست امام اومد بده زود ول کرد، ظرف افتاد رو دست امام، دست امام رو زخم کرد. کنیز حواسی جمع دید عجب کار زشتی کرد، خب مواظبت نکرد. گفت والکاظمین الغیظ، آیه رو خون و به حضرت میخواست بگه که به من خشم نکنید، من اشتباه کردم. حضرت فرمودن کظم تو غیظی، خشمم رو فرو نشونه بود. گفت والعافین عن الناس، حالا که خشمتون رو فرو نشوندید عفو من بکنید، از تقصیرم حضرت فرمودن عفوت. آیه رو ادامه شو خون، والله یحب المحسنین، محسنم باشید. حضرت فرمودن آزادت کردم در راه خدا برو. ببینید یه کار بدی کرده، نتیجهش به آزادی او اصلا رسید. امام صادق علیه السلام غلامش رو فرستاد دنبال یه کاری، رفت و دیگه نیامد. هر چی حضرت نشستن نیامد، آخر بلند شد من تن رفته بیرون یه جا گرفته خوابیده. راحت، هوا هم گرم بود، عرق کرده بود و خوابیده بود. امام نشستن با رسلش یواشش بادش زدن که خونک بشه. حالا بعضی ها از خواهی میکنن تا آمدنی خوابیدش یه لگت میزند بشن تو خواب، تلفن میزندش گرفته خوابیده اینجا. اخلاق های ائمه علیهم السلام خیلی شیرینه که اینطوریه. نشستن بادش زدن، یک دا خونک که شد بیدار شد، چشش باز کرد دید امام نشستن بالا زده. و حضرت یه جمله بهش گفتن، ببین غلام، این نمیشه که هم شب بخوابی هم روز. شب مال شما، شب میخوابی دیگه، روز دیگه باید برای کارای ما باشی دیگه. همین با همین بیان گفتن بود. این غلام ها بودن که اینطور در محضر ائمه ساخته می شدند و چه می کردن. 46 غیرت در توبه و استغفار. اینم باز به درد شبای قدر می خور. آدم غیرتمند ها وقتی اشتباه کرده می پذیره، می گه خدای من اشتباه کردم. چنانچه اگه به یه انسانی ضرری وارد کرد فوری عذرخواهی می کنه. آدم غیرت من نمیگه من اشتباه کردم ببخشید. هم آدم های بی غیرت تازه طلبکارم هست میگه چی ها چرا همچی میکنی، را رو بند میاره، نمیدونم دیگه انواع و اقسام ضررها تو جامعه دیدی. که یه نمونش که من بارها گفتم حالا باز تکرار میکنم اینه، عزیزان که رانندگی میکنید، وقتی راننده از طرف مقابل به خاطر شما ترمز کرد، به خاطر شما چند لحظه وایساد تا شما بیاد برید، یه تشکر ازش بکنید. ببینید اون احترام به شما گذاشت، شما بهش احترام سلام بکنید. تو رانندگی چرا ما عادت نداریم به سلام کردن؟ هم تو سر زیم دزو من میری. سلام بکنید و سبقت به کمک. تا میدی را بند اومد و اون میره دقیق، شما هم بیاد عقب. نه اینکه بهش بگو برو عقبا، شما بهش بگو بیا جلو، شما او را صدا بزنی بگو بیا جلو من میرم عقب، اونم بره دقیق شما را صدا بزنه، هر دوتون کوچه را خالی کنی. ارزش به اینه، یعنی اون که عقب میره منت گذاشته سر طرف مقابل. اما الان چیه؟ الان من هی چراغ میزند. معنی چراغ زدن یعنی چه؟ معنیش نیست، عقل من کار نمی کنه، این معنیش اینه، دارم خودش نمیفهمه دار. این چراغ زدن یعنی نفس من کار میکنه، من عقل ندارم. نفس من میگه بیا جلو، تو نیا جلو. یه شوخی هم یکی میکرد که یه سردن تو ماشین مقابله جفتشون وایستدن تو رو هم نگام که هرچی این میگفت برو عقب نمیرفت، اون به اون میگفت تو برو عقب. آخه یکشون ماشین خاموش کرد، گفت من کار ندارم. اون یکی هم خاموش کرد، گفت منم کار ندارم. یه چند دقیقه نشستن هر دو هم ماشین خاموش، یکشون یه روزنامه در باز شروع کرد خوندن، اون یکی دیگه روزنامه نداشت، سرش رو باید بیرون گفت یه جدولش رو نمیخوای بده من حل کنم. گاهی کارهای ما به اینجا میرسه، خیلی بده. اینا کم عقلیه سا، اینا تو بحث ما کم غیرتی یا بی غیرتیه که کار زشت و تغییر نمیدهیم. آدم های غیرتمند زود راه رو باز میکنه. اینم که گفتم منت سرش میذاره اظهار نمیکنه دا، این باید بفهم زیر منت کسی نره، چون اگه اون راه رو باز کرد مجبوره سینه ازش تشکر بکنه. آدم عاقل حواسش جمعه، زود خودش راه رو باز میکنه تا زیر دین کسی قرار نگیره. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. کسانی که وقتی یک کار زشتی انجام میدن یا ظلم به خودشون کردن، عمرشون رو به هدر دادن، جوانیش رو، روزها، شبها، یک سال عمرش رو از بین برده، حالا میشینه توبه میکنه، حقیقتا میشینه با خدا حرفش رو میزنه، جبران میکنه. خدای متعال هم همینو میخواد. تا میده بندش داره جبران میکنه، میگه من جبران کردم. خوبه؟ جوری جبران میکنه که مثل این که این مدته دائم و ذکر بوده. خوبه؟ اصلا مثل که دائما داشته. انشاءالله تو سوره فرقان میرسیم. سوره فرقان میگه که یبدل الله سیئات حسنات. خدا سیئه رو تبدیل به حسنش میکنه. مثلا فحش داده سال گذشته، وقتی توبه میکنه خدا فحشش رو تبدیل به ذکر میکنه، نه پاک بکنه. فاحشه رفته انجام داده، مینویسه نماز شب، نه پاک بکنه فاحشه رو، نه مثل که بایست نماز خونده. اصلا اینا کسی باورش نمیاد. اونقدر سخت است فهمش که مفسرین گاهی توجیه کردن، گفتن آیا این نیست معناش. برید بخونید مفسرین ببینید چی میگن. حقیقتا سخت است فهمش، اما منم میگم با کریمان کارها دشوار نیست. طرف حسابمون خداست. تا یکی پشیمان میشه فوری خدا جبران میکنه گذشتشو. و یا جبار معناش همینه. 47. انسان غیرتمند مقایسه نمی کنه دین خودش رو که حقه با دینهای باطل، هیچ وقت مقایسه نمی کنه. لذا سستی تو وجودش نمیاد، چون خودشو بهتر می دونه، ناراحت هم نیست، قصه نمی خوره. کسی که دین حق داره، کسی که امام زمان رو بالا سر خودش اعتقاد داره و میبینه آقا را، دیگه میاد دین خودش رو با دیگران مقایسه بکنه، کاری با دیگران نداره. این تعبیر قرآن رو دقت کنید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اینم آیه 139. نه محزون باشید و نه سست بشید در مقابل اروپایی یا آمریکایی. چی میگید؟ انتم الاعلان، شما بالاتر از اونا هستید. فقط شرطش اینه که مؤمن باشید، باور بکنید دین رو، باور کنید 12 امام رو، باور کنید قیامت و قرآن رو. اگه ایمان داشته باشید هیچ وقت سست نیستید که ببینید اینا چی میگن. البته گوش میدید، حالا یه حرف خوبی هم میزنید که، اما این که بخواد عقده حقارت داشته باشید، ای الفاظ خارجی به کار ببرید و اینا که دیدید بعضیا درس که درست نمیخونن، هنرشون اینه تو جلسه که میشن ای الفاظ خارجی به کار میبرن. معنیش اینه که ما بالاخره پایین‌تر از اونا هستیم و اونا فرهنگشون بالاتر از ماست، میخواد اینا رو اعلام بکنه، داره که اینطور نیست. 48. غیرت در جهاد و صبر. آدم غیرتمند در راه خدا جهاد میکنه و هرچی هم بهش خسارت وارد بشه صبوره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين. آیه 142. 49. انسان غیرتمند دینش رو حفظ میکنه و استمرار میبخشه. فقط انقلاب نمیکنه، دو انقلابشون نگه میداره. این نگهداری مهمتره، استمرار نظام خیلی مهمتره. آدم بی غیرت نه، کار نداره. اولش یا شل میاد جلو، یا اگرم صف بیاد بعد یواشاش ول میکنه. این که میخوام بخونم با رحلت بزرگترین رهبر جهان اسلام که پیامبر اسلام هستند، قرآن میگه مواظب باشید. اول شخص عالم امکان که دیگه بالاتر از اون نیست، وقتی به دنیا میان یه روزی از دنیا خواهند رفت، وقت شما برمیگردید. و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد. قد خلت من قبله الرسل، قبلش هم انبیایی بودن. افا ان مات او قتل، اگه در نهایت این پیامبر از دنیا برن یا به شهادت برسن، انقلبتم علی اعقابکم، دست برمیدارید از دینتون دور میرید، پیروه طاغوت میشید. و من ینقلب علی عقبی، اینجا تهدیده. این همونه که میدونست قرآن، گفتم من بیای گذاشتم، میدانستن که یه عده‌ای دست از ولایت بر میدارن. این همه پیامبر سفارش کردن به وصیشون، آخرش یه عده‌ای رفتن دنبال افراد دیگه و قرآن تهدیدشون میکنه. و من ینقلب علی عقبی، کسی که دوره برگردد به بیدینی، فلن یبر الله شیئا، بداند که ضرر به خدا وارد نخواهد کرد. از اون طرف شیعه رو اینطوری تمجید میکند قرآن، میگه و سیز الله شاکرین، شکر عملی است. یعنی اونایی هم که محکم دین پیغمبر رو میگیرن بعد از رحلتشان و حفظ میکنن، اینا شکر عملی دارن میکنن، خداوند پاداش اینا رو خواهد. آیه خیلی حرف داره، من دیگه اینا رو باید رها کنیم. پنجاهم، غیرت در انحصار ولایت در خدا. کسی که غیرتمنده میگه فقط ولی من خداست، کفار رو قبول نداره. اینا رو ما مشابهش رو باز داشتیم، آیه 149 و 150. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگه پیروی از کفار بکنید، اینا دوره برمیگردونن شما رو به طاغوت ها، وای نمیسید رو اسلامت. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. 51، غیرت در نترسیدن از اجماع دشمنان. یعنی یختید حالا دشمن همه جمع شدن علیهشون، باز نمیخواد بترسید، شما خدا رو دارید، دشمنان خدا رو که ندارن، قدرت خدا بالا سرشون نیست. الذین قال لهم الناس، کسانی هن که وقتی مردم بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، میگن همه علیهتون اجتماع کردن، چی میگید؟ قرآن میگه اینا ترس که پیدا نمیکنن هیچ، تازه ایمانشون هم زیادتر میشه. و اینو میگن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن ما خدا رو داریم، خدا کافیست برام. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. این مؤمنین ها بر میگردن در حال که هیچ ضرری از دشمنان بهشون نرسید. داستانش مربوط به کجاست؟ این آیات آل عمران، حدوداً هر شاید 45 6 تا 50 تا آیه راجبه جنگ احده، از 130 خوده میاد تا 174، یا همش مربوط به جنگ احده. جنگ احد مرحله اولش که تمام شد و خالد ابن ولید دیگه تو مرحله دومم میدونید یه مقدار 70 نفر از مسلمان ها رو شهید کرد و دیگه دست آخر ترسیدن دیگه، چون پیامبر امیرالمومنین علیه السلام و حضرت حمزه و یه تعداد کمی دیگه بقیه فرار کرده بودن، اما این تعداد کم اونچنان از اینا کشتن که فهمیدن هر چی وایسن کشته میدن، آخر رها کرد و رفت. اما خوشحال بودن که بالاخره یه 70 تا از مسلمان‌ها رو کشته. وقت تو را که داشتن میرفتن به سمت مکه، تو رای کسی اومد دور به همین خالد گفت خوب است یه بار دیگه برگردیم شبیخون بزنیم. دو تا دلیل هم داشتن اینا که میگفتن برگردیم. یکی این که میگفتن الان که بریم مکه دیگه سال آینده نمیتونیم دور اینا رو بسیجشون کنیم برای جنگ با مسلمان، دیگه نمیان، الان فرصت است. یکی دیگه این که مسلمان این مدینه دیگه غافلن، دیگه رفتن تو خوناش، ما یه مرتبه چکار میکنیم؟ حمله میکنیم و نابودشون میکنیم. خب از نظر تاکتیکای جنگی این حرفا حرفای خیلی مهمیه اینا، اون زمان این بود. شورا مشورت کرد و تصمیم به برگشت کردند، اما دیگه غافل از اینکه جبرئیل به پیغمبر خبر میده. جبرئیل اومد به پیغمبر خبر داد که بله اینا تو راه مکه دوره تصمیم به برگشت. پیامبر اعلان کردن کسانی که زخمی شدن تو مرحله دوم تو جنگ احد، اونا فقط، هر که آماده است برای حمله به دشمنان. خوب دقت کنید، اونایی که تو مرحله دوم فرار کردن مثل همین قاسبین خلافت، اینا همه جز فراریا بودن. پیغمبر نمیخواستن سیاه لشکر درست بکنن، ولی بلد بودن یه 500 نفر 1000 نفر رو راه بندازن. نه، اینایی که یه بار امتحانش رو پس گفتن نه هیچ. امیرالمومنین علیه السلام با 9 نفر دیگه 10 نفر گفتن یا رسول ما آمده است، 10 نفر گفتن برید، حرکت کن. 10 نفر اونا حدود 3000 نفر بودن. حالا این اصلا آرایش جنگی معلومه اینا به هم تناسب نداره. حالا این 10 نفر زخمی هم بودن، بدنشون پانسمان داشت، اما اینا اونایی بودن که تو مرحله دوم وایساده بودن، از پیغمبر و دین دفاع کرده بودن. پیامبر هم میدونستن جرایان چیه دیگه، میخواستن فقط اینا رو بترسونندشون، ولی نمیخواستن جنگ بشه دیگه. این 10 نفر اومدند، تازوندند اومدند. خالد ابن ولید جاسوساشون مرتب جلو میفرستدن که ببینن تو راه خبری هست یا نیست، یا از خود مدینه بتونن اطلاعاتی رو کسب بکن. جاسوس ها رسیدن به این 10 نفر، مثلا حالا رو خودشون هم نمیوایدن که ما جاسوسی بود، شما کجا دارید میرید، احوالتون چطوره؟ هم گفتن ما داریم میریم جنگ با کفار مکه. شما 10 نفر، کل اینا، اینا 3000 هم بترسید از اینا، اینا خیلی حالا شروع کردن دلسوزی بر امیرالمومنین علیه السلام. این آیه نازل شد، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اروپا آمریکا همه علیهتون بسیج شدن، چی میگید شما؟ تو جواب چی میگن؟ فزادهم ایمانا، ایمانشو همچی زیاد دمجه، و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. امیرالمومنین علیه السلام همچی شجاعانه جواب این جاسوسا رو دادن که خدا ما رو کفایت، ما با خدا هستیم و ما تا پای جان میخواییم با اینا جنگ. که جاسوسه ترسید، جاسوسه برگشت رفت به خالد گفت من 10 تا را دیدم زخم خورده، زخمیای مدینه که بدنشون بازمانه، اینا اومدن تا نکشن شما رو، ول کن نیست و فرار کنید که همون پیروزی کمی هم که به دست آوردید از دست میدید. از شجاعت امیرالمومنین ترسیدند و حسب الله و نعم الوکیل. هیچ، اونا فرار کردن، رفتن گفتن برگردیم که اوضاع خرابه و اینا حواسشون جمعه، وقتی زخمیاشون اینطور باشن دیگه اون آدم سالمشون دیگه چه دیگه خبر نداشتن جران چه. وقت میگه فنقلبو، یعنی امیرالمومنین با این نه نفر اینا برگشتن، اما چگونه بازگشتی؟ به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو، هیچ بدی بهشون نرسه، هیچ خسارت. یعنی انسان غیرتمند اینه. من 52، غیرتمند شادی میکنه به کمال واقعی. این آیه 188. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، یه کسانی اصلا شادی میکنن به کارای زشتی که انجام میدن، که الان متاسفانه این کاری که سطح شهرگاهی شهرداری میکنه من بارها گفتم، حالا یه مقدار گاهی میخوان ملاحظه بکنن، اما هنوز مدیرانشون همونا، بعدم شادن بذارید مردم مختلط باشند و ساز و آواز و اینا، کجا میرن درس میخونن درس شیطنت، میدونم کجا میرن. اخیراً هم داره سفر خارجی بودن، همین شهرداری آبا به شما نمیگه، با پول بیت المال را میفتن میرن خارج، اونجا چی یاد میان دور میان، میخوان ادا اطفار اونا رو اینجا در بیارن. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اینا دوست دارن که تعریفشون رو بکنن به کاری که انجام ندادن. حالا یعنی کار خوبی هایی که کرده، اینا کار خوب هم نکرده، اما هم که تعریفشون رو خوششون میاد. این خیلی بیغیرتیه. خب حداقل کارو نکردی بگو من نه این کار خوبه من نکردم دیگه. از اون طرف کار زشت رو میکنن و شادن، از اون طرف کار خوب نکرده و دوست دارن که تعریفشونو بکنن. قرآن میفرماد فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، فکر نکن اینا از عذاب نجات پیدا خواهند کرد. 53. غیرت در صبر و ارتباط با امام، ارتباط با رهبری. آدم غیرتمند با امامش در ارتباط. اینم آیه آخر سوره آل عمرانه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که من اینا رو اینطوری معنا میکنم، حالا معانی دیگه هم داره دا. در دوران غیبت صبور باشید، به یک دیگه توصیه به صبر بکنید، حالا امامتون غایبا ناراحت نباشید، و رابطه با امامتون هم داشته باشید، در حالی که امامتون غایبا رابطه امامکم المنتظر. اینا وقتی امامان تفسیر آیه رو گفتن که انو امام غایب نبودند، اما گفتن یه زمانی امامتون غایب بشن شما با او رابطه داشته باشی. آدم غیرتمند اینه، فاصله نمیاندازه بین خود و امام، رابطه دائمی داره. من راجع به اون 52 یه آیه از سوره نساء الان به ذهنم خود توی اینم عرض بکنم دیگه بحثمون جمع بشه، و اینه که اونجا گفتیم کمال واقعی رو انسان غیرتمند شادی میکنه. در سوره نساء 49 میگه آدم غیرتمند قبیح میدونه که خودشو بخواد تزکیه بکنه، میگه من آدم خوبیم، من چقدر صبر دارم، من حلمم زیاد، من خیلی گذشت دارم، من چی تعریف خود رو هی میخوای بگم. اولا ما سرتابون پره، من خودم میگم شما رو نه سرتابون پره عیبه، اگه بخوام عیبامو نگاه بکنم خیلی میبینم عیبامو، و ثانیاً عیب ندیدن این خودش یه زشتیه، چون من عیبامو نبینم قطعا پس نمیخوام خودم رو اصلاح بکنم. الم تر الالذین یزکون انفسهم، نمیبینی کسانی که خودشون رو تزکیه میکنن؟ بل الله یزکی من یشا، خدا تزکیه میکند کسانی که مصلحت بدونه. ما سرون رو باید زیر میدونیم، کارمون رو انجام بدیم، اما دیگه تعریف از خود کردن این درست نیست. ما وارد سوره مائده شدیم، دیگه این باشد انشاءالله جلسه های آتیهی که خدمتون میرسیم، و ببینیم تو سوره مائده هم آیات زیادی داریم که انسان غیرتمند رو میگه فعالیت میکنه و کار خوب انجام میده. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. دیگه این لحظه های آخر، دو روز بود امیر المؤمنین علیه السلام در بستر خوابیده بودن، خیلی عزیزانشون نگران بودن، هرچی به چهره پدر نگاه میکردن. گاهی امام بیهوش میشدن، صدای شیون از این بچه ها آزاده ها میرفت بالا، ناراحت بودن که نکنه پدر رو از دست بدن. مجددن امام به هوش می اومدن، چشماشون رو باز میکردن. توصیه‌ای هم داشتن به آزاده هاشون که در نهج البلاغه آمده است، نامه 31 نهج البلاغه که توصیه‌ای زیادی هم هست به امام حسن امام حسین علیه السلام داره. خب اصحاب خیلی دلشون میخواست خدمت امام برسن، بینن چه خبر. اجتماع میکردن در خانه، تعداد زیادی از مردم کوفه نگران حال امام بوده. تا میدیدن صدای گری از خونه رفت بالا، بیرونم گریه میکردن. امام حسن علیه السلام آمدن در خانه، گفتن خواهش میکنم برید، حال پدرمون خوب نیست. بالاخره رفتن چون خواهش کردن. دور ساعتی بعد صدای ناله از داخل خانه اومد بالا، شنیدن از بیرون باز کسی داره گریه میکنه. اومدن دیدن اسبغ ابن نباته هست، این یار با وفای امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت گفتن مگه نگفتم برید، حال پدرم خوب نیست. اسبغ گفت آقا ما کجا بریم، ما داریم بی پدر میشیم. و بالاخره اصرار ظاهرن کرد، مایل بود خدمت امام برسه. دیگه چون یه نفر بود، امام مصلحت دیدن اجازه دادن. اسبغ اومد داخل و خوب تعریف میکنه که همچه که رفتن دادم امام یه دستمال زردی به پیشانشون بستن، اما زردی چهره حضرت به گونه‌ای بود که مشخص نبود، درست تمیز داده نمیشد از اون دستمال زرد. و صحبتهایی رو کرد و گریه کرد و امام دلداریش دادند. بعضی بچه های کوفه وقتی شنیدن امام شیر براشون خوب هست، چند تا ظرف شیر برداشته بودن آورده بودن. دیگه نمیدونستن امام شب ضربت خوردنشون که شیر و نمک گذاشته بودن سفره، اون وقت که سالم بودن شیر رو نخوردن و نان جو و یه مقدار نمک ریختن رو نان جو و خوردن. امام اینطور ملاحظه فقرا رو داشتن. فقرای جامعه این درس برای ما هاست، همه باید مواظب باشیم. یا امیر المؤمنین یا علی، مردم کوفه اینطور اظهار علاقه میکردن به شما، تو اون لحظه های آخر، این ساعت های آخر حیات امام، تا بالاخره امام در چنین روزی به شهادت رسیدن، وصیت کردن مرو غسل دادید، شبان جنازه مرو از کوفه به طرف نجف حرکت دهید. جنازه را حرکت دادن، بعد از غسل و کفن بردن. وصیتشون این بود، فرمودن عقب تابوت رو بگیرید، جلو رو نمیخواد بگیرید، ملائکه جلوی تابوت رو حمل میکنن. در ضمن ملائکه میدونن جای قبر من کجاست، اونا میبرن تابوت رو به سمتی که حضرت نوح علیه السلام قبری رو برای من آماده کردن کنار قبر خودشو. چند هزار سال قبل حضرت نوح که عاشق امیرالمومنین علیه السلام بودن دو تا قبر کندن، یکی برای خودشون، یکی برای امیرالمومنین علیه السلام. اون طرفش هم حضرت آدم علیه السلام هست، یعنی الان حضرت آدم و حضرت نوح دو طرف هست و وسط امیرالمومنین علیه السلام آمد که تو زیارت روز یک شنبه میخونید تو مفاتیح امام زمان وقتی اومدن زیارت جدشون فرمودن و علا وجیعی که آدم و نوح سلام بر اون دو نفری که کنار شما آرمیدند، جناب نوح جناب آدم. بردن جنازه پدر رو در همون مکان معهود که انشاءالله بریم از نزدیک با معرفت زیارت کنیم. امام رو دفن نمودند و برگشتند. تو بازگشت حسنین علیهم السلام در کوفه صدای گریه ای رو از خرابه کوفه شنیدند. آمدند تو خرابه، دن فقرایی بودند اونجا، جایی رو نداشتند، نشسته بودند گریه میکردند. گفتند چرا گریه میکنید؟ یکی از این فقرا گفت یا آقایی بودن هر شب میمدن به ما، شبها کمک کردن، ما امیدمون به کمک این آقا بود، الان سه شب نیمدن، یعنی از وقتی که آقا ضربه خورده بودند. امام حسن علیه السلام گفتند اسمشون چی بود؟ اون فقیر گفت نمیدونم، اما یه شب هم ازشون پرسیدیم اسمتون چیه، فهمدن چیکار به اسم من دارید، اون نگفتن، اما صفتشون این بود وقتی پارم زشن تو خرابه هم تو به ذکر خدا مشغول بودن، سبحان الله الحمدلله الله و هم تو ذکر میگفتن. هم میادن کنار فقرا نصف شب قضا میدادن به اینا، این فقرا هم تو امیدشون به همین آقا بودا نمیشناختن. امام حسن علیه السلام فرمودن پیر مرد، این آقا پدر ما امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که الان ما از دفنشون فارغ شدیم و برگشتیم. پیرمرد وقتی فهمید و شنا قسم داد آزاده رو، گفت من رو ببری سر قبر پدرتون، دستم رو بگی، نابینا بود، دستش رو گرفتن مجددن بردن او رو تا نجف کنار قبر. وقتی دستش به قبر امام رسید نشست اونقدر گریه کرد و اشک ریخت، شیه زد از دار دنیا رفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب وفرج عن كرب مولانا المهدي، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.